دریای من کجایی در شب جان کجایی در شب جان که زاری‌های من چو شمع از چشم گریانش باری‌های من
خوبان شنونده، شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، انتقادات و پیشنهادات شما را به ما میرساند. تشکر از همراهی شما، همچنان با ما همراه باشید.
شبی چند از خدا خواهم به خلوت به خلوت تا سهرگاه نشینی با من و نشینی با من شب زندگاری های من شدن یار تو شدن یار تو از تو ندیدم یاری و خواهم یار من شوی خواهم که یار من شوی که یار من شوی یار و یاری های من بینی کجایی در شب هجران کجایی در شب چشم گریانش باری‌های من کجایی در شب جان کجایی در شب جان که زاری‌های من
بهارستان جامی در 8 باب با یک مقدمه و خاتمه تدوین شده است. جامی در این کتاب قطعاتی از نظم و نثر را به هم درآمیخته است. اشعار بهارستان به دو زبان فارسی و عربی است و تعداد اشعار عربی آن کمتر از اشعار فارسی است. همه ابیات بنا به گفته جامی سروده خود اوست. طول عبارات منصور در بهارستان نیز مانند گلستان یکسان نیست، برخی کوتاه هست و برخی بلند. اشعاری که در بهارستان آمده است در واقع تأکید بر موضوعی است که قبل از ابیات آمده است و چون هدف جامی پند و اندرز بوده، پس مناسب ترین قالب برای اکثر ابیات قطعه بوده است. جامی در فصل بندی کتابش نیز به گلستان نظر داشته است، اما برخلاف گلستان در نامگذاری بخش‌های کتاب آنها را روزه نامیده و از عبارت‌های طولانی استفاده کرده است. در انتخاب اشخاص در بهارستان جامی تنوع زیادی به چشم می‌خورد. بعضی از اشخاص حکایات بهارستان اشخاص معروفی هستند، مانند بهلول، انوشیروان، حاتم طائی. در باب هشتم در حکایات و امثال منقول از حیوانات، قهرمان حکایات او حیوانات هستند. در این باب جامی به خوبی از عهده شخصیت پردازی برآمده است و از هر حیوان عمل متناسب با ویژگی های شخصیتی او سر می زند، چنان که از روباه مکاری، از موش هرس و ولع در جمع آوری آذوقه و از کژدم خبس طینت. درست است که جامی بهارستان را برای تربیت فرزندش ضیاءالدین یوسف نوشته است، اما در واقع هدفش بیان افکار و عقایدش به زبان ساده بوده و در قالب حکایات و حکمتها و برخی از مطایباتش عیبهای اجتماعی و شخصی افراد را مورد انتقاد قرار داده است. جهانبینی جامی ترکیبی از پسندهای جامی همراه با معارف خانقاهی اوست. او در زمره صوفیان حنفی نقشبندی محسوب می شد که با پسندها و باورهای دیگر فرقه ها و طریقه ها ستیز می کردند. تنها تفاوت او با صوفیان طریقش این بود که ادیب بود. با استناد به بهارستان می توان نتیجه گرفت که جامی تفکر و تعقل را پسندیده می دانسته است، چرا که بخش های از بهارستان به حکمت و سخنان حکما اختصاص دارد. از طرفی بخشی از بهارستان درباره اقوال و احوال عرفان است. بنابراین بهارستان اثر عرفانی است که با موعظه و حکمت همراه است. در عین حال قسمت از بهارستان به مطایبات و شوخی های او اختصاص دارد. در مقایسه بهارستان جامی با گلستان سعدی باید گفت جامی در بهارستان از جهت استحکام انشا، نگارش در نثر و هنرنمایی در آن، مراعات آهنگ و زیبایی عبارات و بخشیدن حالت نشاط به آن به پایه و مقام سعدی نرسیده است و در واقع تقلید ناقص از این اثر ارائه کرده است. در طرز تألیف کتاب نیز از نظر موضوع جامی از روش و ساختار گلستان خارج شده است و به جای نگارش یک کتاب اجتماعی و ادبی، کتابی در تصوف، عرفان، هزل و نقد شعر نوشته و به کتاب خود جنبه علمی داده است. دوستان همراه، تشکر از شما. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم سید سعید موسوی، صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 2 رادیو دری همراه ما باشید. در آستانه اعزام حجاج بیت الله الحرام به سرزمین وحی، دستاندرکاران و کارگزاران حج جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار هدف حج را اتحاد امت اسلامی در مقابل کفر، ظلم، استکبار و بت‌های بشری و غیر بشری خواندند و افزودند در طول تاریخ تا دنیا دنیاست این دعوت ابراهیمی وجود دارد.
در طول تاریخ، در طول زمان، تا وقتی دنیا دنیاست این دعوت ابراهیم وجود داره. دعوت کردن برای یک هدف، اون هدف چیست؟ ارتقاء امت اسلامی است. اون هدف نزدیکی دلهای آحاد امت اسلامی به یکدیگر است. اون هدف اتحاد امت اسلامی است. در مقابل چی؟ در مقابل کفر، در مقابل ظلم، در مقابل استکبار، در مقابل بت‌های بشری و غیر بشری، در مقابل همه اون چیزهایی که اسلام آمد برای این که اونا را از بین ببره، جمع بشن با اینا مقابله کنه.
ایشان همچنین بر ضرورت فرهنگ سازی در زمینه مفاهیم اصلی و بنیادین حج فرهنگ سازی تاکید کردند و خطاب به مسئولان حج گفتند کاری کنید تا اسم حج می آید جوان امروزی مفاهیمی چون تمدن سازی، اتحاد جهانی، نگاه فرامرزی و بین المللی و رفع تمایز به ذهنش بیاید.
من اصرارم بر این است که مسئولان محترم حج در این زمینه ها فرهنگ سازی کنن، کاری کنید که تا اسم حج میاد، تا اسم کعبه معظمه میاد، اون جوان امروزی ما این مفاهیم به ذهنش خطور کنه. مفهوم تمدن سازی، مفهوم اتحاد جهانی، مفهوم نگاه به فرامرزی و بین المللی، مفهوم رفع تمایز، اینا به ذهنش بیاد. فرهنگ سازی در این زمینه ها باید انجام بگیر. این هم به عهده روحانیونی است که در کاروان ها هستن، هم به عهده مسئولین حج، هم به عهده مسئولین بعثت، هم همه، هر کسی که توانایی داره در این زمینه ها فرهنگ سازی کنید در باب حج.
مشروح سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران حج ایران را در بخش‌های بعدی خبر خواهید شنید. نخستین همایش ملی افغانستان و چشم‌اندازهای آینده با حضور جمعی از مسئولان و اندیشمندان ایران و افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد. آرش بیدالله خانی، دبیر علمی نخستین همایش ملی افغانستان و چشم‌اندازهای آینده، امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وجود مرزهای طولانی و حضور بیشترین تعداد مهاجران افغانستانی ساکن در شهر مشهد افزود این همایش با وجود مشکلات فراوان نخستین بار در ولایت خراسان رضوی با حضور نخبگان آشنا به موضوع افغانستان برگزار می شود. عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت میزان شناختی که از کشور افغانستان در خراسان رضوی وجود دارد بیشتر از تهران است، به گونه ای که می توان مشهد را به عنوان خانه دوم نخبگان افغانستانی معرفی کرد. به عنوان مثال بیشترین تعداد دانشجویان افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان بزرگترین دانشگاه شرق کشور مشغول به تحصیل هستند و هر روز مسائل مختلف این کشور به صورت علمی در این مکان نخبگانی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. بیدالله خانی صلح، دوستی و ارتباطات فرهنگی بین ملت ایران و افغانستان، تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان در گذر تاریخ، روابط ایران و افغانستان و چشماندازهای پیشرو، روندهای اقتصادی و جایگاه افغانستان در اقتصاد سیاسی منطقوی و نظام بین‌الملل، چالش‌های مرزی ایران و افغانستان و مسائل مربوط به مهاجرت و امنیت مرزها و مهاجران افغانستانی در ایران، تهدیدها و فرصتها را از جمله محورهای نخستین همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده عنوان کرد. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان خواهان کمک‌های صحی به مردم افغانستان شد. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان خواهان عرضه خدمات صحی از سوی مؤسسات و نهادهای بین المللی به طور صادقانه در افغانستان گردید. دکتر قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با نمایندگان مؤسسات تطبیق کننده عرصه خدمات صحی دیدار نموده و روی اکمالات ادویه در شفاخانه ها، تمدید قراردادها و بهبود عرصه خدمات صحی بحث و تبادل نظر نمود. در این دیدار عباد، سرپرست وزارت صحت عامه، بر بهبود عرصه خدمات صحی در افغانستان تاکید نموده و از تمام نمایندگان مؤسسات خواست تا برای بهبود عرضه خدمات صحی در افغانستان صادقانه تلاش نمایند. همچنان نمایندگان مؤسسات کارکردها و چالش‌هایشان را با رهبری وزارت صحت عامه شریک نموده، خواهان همکاری رهبری وزارت صحت عامه در زمینه گردیدند. قلندر عباد در این دیدار به همکاری وزارت صحت عامه تاکید نموده و وعده سپرد که در هر عرصه با آنها همکاری نموده، اما خواهان خدمات صادقانه آنها در افغانستان می باشد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان در نشستی که به مناسبت پایان هفته صنعت در کابل برگزار شد گفت افغانستان ظرفیت بالایی در بخش معادن، زراعت و ترانزیت دارد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
پایان هفته صنعت و فراهمسازی تسهیلات از سوی حکومت طالبان برای صنعتکاران. دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان، می‌گوید افغانستان ظرفیت بزرگی در بخش‌های معادن، ساختمانی و قوای بشری دارد و با اندک سرمایه گذاری می تواند به خودکفایی دست یابد. آقای حنیف در نشست پایان هفته صنعت افسود که با وجود سیاست های آمریکا و غرب، هنوز هم سالیانه شهروندان افغانستان حدود 7 میلیارد دلار جنس از خارج از کشور خریداری می کنند.
الحمدلله افغانستان ظرفیت کلان در بخش معادن، زراعت، ترانزیت، انرژی و اجناس مواد ساختمانی و قوای بشری را دارد که با اندک سرمایه‌گذاری داخلی می شود فرصت خودکفایی را و صادرات آن را با کیفیت و قیمت مناسب به بازارهای بیرونی میسر کرد. با وجود محدودیت‌های بی‌رحمانه اقتصادی که جهان به مردم افغانستان تحمیل کرده است، هنوز هم افغانستان سالانه قدرت خرید نزدیک به 7 میلیارد دلار را دارد.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس وزیران حکومت طالبان، هم در این نشست میگوید صنعتکاران نباید مواد بیکیفیت را وارد کشور نمایند و حکومت طالبان میکانیزم های دقیقی را برای اعمار لابراتوارها در بخش های گوناگون روی دست دارد.
هیچگاه مواد بیکیفیت در داخل تولید نکنید و از بیرون وارد نکنید. این یک مسئولیت اسلامی و اخلاقی شماست و وطنی شماست. بازم اگر احیانا کسی خدا نخواسته در این کار دست بزند، امارت اسلامی افغانستان مکانیزم های بسیار دقیق را در این باره هم از نگاه قانونسازی و هم از نگاه اعمار و ساخت لابراتوارهای مجهز، هم در بخش دوا و هم در بخش غذا روی دست دارد.
آقای حنفی همچنان از سرمایه گذاران ملی در خارج از کشور می خواهد دوباره به کشور برگردند و در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند.
ولیکن الحمدلله امروز در داخل کشور زمینه سرمایه گذاری کلن آماده است. الحمدلله امنیت
کامل تأمین است، سرمایه شما کلن محفوظ است و امارت اسلامی افغانستان با تمام معنا انشاءالله همکار شما است. بیاین بخیر در داخل کشور عزیز خود ما در اینجا در بخشای مختلف سرمایه گذاری بکنید.
معاون ریاست برشنا نیز در نشست پایان هفته سند گفت که ریاست برق‌رسانی افغانستان متحد است تا برق 24 ساعته را برای صنعتکاران تامین کند. معاون ریاست برشنا همچنان خاطر نشان ساخت که در ماهای پسین علاوه بر اینکه برق منازل مسکونی در کابل 24 ساعته شده، برشنا برق 24 ساعته را برای پارک‌های صنعتی نیز تامین کرده است. در همین حال حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان میگوید که افغانستان در برخی از عرصه‌ها به خودکفایی رسیده است.
شما یک قسمت کوچکی از تولیدات داخلی افغانستان در این نمایشگاه دیدین. الحمدلله در 20 سال گذشته افغانستان تا یک بوتل آب معدنی هم تولید نداشت. امروز شما میبینین که به هزارها نو محصول دستاورد خواهر و برادر افغان ما در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده.
این در حالی است که نمایشگاه بین المللی کابل با به نمایش گذاشتن محصولات تولیدی داخلی و با اشتراک شماری شرکت های تولید دیروز به پایان رسید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش بعدی هم اقتصادی است که توسط همکارم قریشی تقدیم شما خواهد شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان خواهان عملی شدن پروژه‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان شد.
با اتصال افغانستان به دلیز اقتصادی چین و پاکستان، این کشور و کشورهای منطقه و اروپا وصل می‌گردد. این مطلب را حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، ابراز نموده گفت: اکنون نیاز است تا پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور عملی شوند، چرا که با اتصال افغانستان به کشورهای منطقه و اروپا پروژه‌های اقتصادی می‌شود که جلب گردد. با گفته تکل، با آمدن امنیت سرتاسری در کشور اکنون نیاز است تا پروژه های بزرگ و بین المللی در کشور عملی شود و دلیز اقتصادی چین و پاکستان می تواند یکی از این پروژه ها باشد، که وزیر خارجه در سفرش به پاکستان به این موضوع تاکید داشت. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان اضافه کرد: امارت اسلامی از رای سی پیک خواهد توانست به بی آر آی وصل شود و افغانستان از این را با منطقه و جهان متصل گردد.
د سی پی کلاری به اسلامي مرتبه کولای سي چې د بي ار اي سره وصل سي او افغانستان به د سیمه اروپا سره د دغه لارې نشلون ومومي.
همچنان امارت اسلامي خواهد توانست که از طریق این پروژه توجه سرمایه گذاران را به افغانستان جلب کند و از اینجا در قسمت خط آهن، تولید انرژی برق و دیگر صنعت ها پیشرفت های مهم و قابل ملاحظه صورت گیرد.
اسلامی مرات وکولای سی چې د دغه پروژې لپاره په افغانستان کې پنګونه جلب کی او دلته به د ریل پټلۍ او د انرژي د تولید او نورو صنعتونو په برخه کې مهم پرمختګونه او ګټې وټي ولري.
همچنان تکل و اهمیت جغرافیایی افغانستان اشاره کرد و گفت: افغانستان امروز به چهارای منطقه مبدل گردیده و می تواند در این پروژه نقش مهم را ایفا کند.
افغانستان سی کم جغرافیا لري، بالخصوص د آسیا لپاره یو ډیر مهمه نقطه ده چې په سیمه ییز اتصال او ترانزیت کې استفاده ترې وشي.
همزمان با این، اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان به این باور است که شامل شدن افغانستان به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان سبب توسعه اقتصادی و رشد تجارت در کشور و نجات افغانستان از وابستگی در عرصه ترانزیت خواهد شد. از سوی دیگر، برخی از تاجران به این باور هستند که با وصل شدن افغانستان به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان میزان صادرات کالاهای تجارتی افغانستان افزایش خواهد یافت و در واقع بروی افغانستان یک دروازه جدید باز می‌گردد که لحاظ اقتصادی می‌تواند افغانستان را کمک کند. گفتنی است که چین در پروژه سی پیک یا دهلیز اقتصادی بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است و پیکن می‌خواهد که از این دهلیز داد و ستدش را با کشورهای منطقه افزایش دهد و افغانستان با عنوان چارای منطقه در این پروژه می‌تواند نقش مهم و کلیدی ایفا کند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
با پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندن. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. اهمیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای عنوان نگاه روز. جمهوری اسلامی ایران به زودی رسما عضو اصلی و دائم سازمان همکاری شانگهای می شود. سازمانی که در سال 2001 به منظور همکاری های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است. چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هستند و ایران در نشست قبلی سران سازمان همکاری شانگهای با عنوان عضو رسمی به رسمیت شناخته شد و در سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان، سند تعهدات عضویت ایران به امضای وزیر امور خارجه و دبیرکل سازمان رسید. نشست سران شانگهای در دو مرحله صبح و عصر برگزار می شود که نشست صبح فقط با حضور اعضای اصلی آن است، اما نشست عصر عمومی تر و بازتر و با حضور ناظران و یا شریک گفتگو برگزار می شود. اهمیت عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران، شرکت در نشست اصلی سازمان و راهیابی ایران از حاشیه به متن شانگهای است و از این پس جمهوری اسلامی ایران در تصمیم گیری های سازمان همکاری شانگهای مشارکت و حق رأی دارد. سازمانی که چین و روسیه دو عضو اصلی و دائم آن و دارای حق وتو هستند و عضویت در این سازمان آورده بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس سازوکارهای داخلی شانگهای، اگر هر کشوری بخواهد عضو این سازمان شود، باید رضایت تک تک اعضای دائم شانگهای را کسب کند که این یک امتیاز بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران است و نقش تعیین کنندگی ایران را در منطقه و جهان افزایش می دهد. شانگهای صرفاً یک سازمان همکاری اقتصادی نیست، بلکه در این سازمان در رابطه با موضوعات مختلف تصمیم گیری می شود، از جمله مبارزه مشترک با تروریسم، مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، همکاری های علمی و دانشگاهی و موضوعات دیگر. همچنین در خصوص مبادله تجاری بر اساس ارز ملی و ترمیم مالی تصمیم گیری می شود. جانگ مینگ دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در مورد چگونگی کنار گذاشتن دلار توسط سازمان همکاری شانگهای گفت: به دنبال تسویه حساب در میان اعضای خود و ارزهای ملی به جای دلار هستیم. نکته اصلی این است که این کار در یک روند آرام و یک نواخت بدون تلاش برای تحمیل مصنوعی رویدادها و بدون پیشروی ناگهانی انجام شود. بختیار خاکموف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری شانگهای هم از عزم کشورهای عضو این سازمان برای رجوع به ارزهای ملی به منظور انجام مراودات اقتصادی و تجاری خبر داد و گفت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای رجوع به ارزهای ملی جدیت دارند. همکاری های فرهنگی گردشگری هم از دیگر دستاوردهای عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای است، به ویژه اینکه هر سال یکی از شهرهای یک کشور عضو دائم و اصلی به عنوان پایتخت گردشگری سازمان معرفی می شود. این مهم برای جمهوری اسلامی ایران که کشوری با تاریخ و تمدن کهن است، شهرها و میراث فرهنگی ارزشمندی دارد، یک فرصت محسوب می شود که علاوه بر تبادل و مراودات فرهنگی به افزایش اشتغالزایی در بخش گردشگری کمک می کند. به هر صورت غربی ها تلاش می کنند سازمان همکاری شانگهای را ناتوی شرقی معرفی کنند. روی کردی انحرافی که با اساس تشکیل سازمان شانگهای همخوانی ندارد. زیرا نگاه شانگهای به آینده افزایش اعضا و گسترش قلمرو جغرافیایی بر اساس صلح و همکاری است. شانگهای به سمت همگرایی می رود و واگرایی را خنثی می کند. ناتوی شرقی از مباحث انحرافی است که تعاملات صلح‌آمیز و همکاری های سازنده را به سمت قطبندی سیاسی و درگیری و نزاهای بین المللی سوق می دهد. با این وجود اعضای شانگهای به خوبی توانستند با سیاست همگرایی این بحث انحرافی را به حاشیه برانند. از سوی دیگر با عضویت دائم و اصلی ایران در سازمان همکاری شانگهای، همگرایی بین کشورها بیشتر و جمهوری اسلامی ایران به یک کنشگر فعال در ابعاد جدید تعاملات بین المللی و مبادلات تجاری تبدیل می شود. سازمان همکاری شانگهای نه تنها یک سازمان بستنی است، بلکه پویایی کشور عضو دائم را فراهم می کند و فرایندی برای تعامل و امضای موافقتنامه ها و کارگروه های جدید است تا کشورهای عضو زمینه های مورد علاقه خود را مطرح و راهکارهای جدید ارائه کنند و در ترسیم چشمانداز کنشگر فعال باشند. سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران، تولید و ترانزیت انرژی از چشماندازهای جدید و فرصت های خوب اقتصادی است. اجرای شدن کوریدور شمال جنوب، کوریدور شرق و اتصال چین، هند، پاکستان با جمهوری اسلامی ایران با عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای تسریع و اشتراکات ایران با اعضای شانگهای بیشتر می شود. به گفته ناصر کنانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، برای طی روند عضویت کامل ایران یک روند اداری در چارچوب دبیرخانه سازمان وجود دارد و این روند در چارچوب اداری با دقت و سرعت در حال انجام است. با موقعیت فعلی سازمان همکاری شانگهای و روند تحریم‌های آمریکا و متحدان غربیش علیه دولت‌های مستقل جهان می‌توان گفت عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای یک سرمایه بزرگ برای این سازمان است، چرا که اصول پایدار ایران بر اهداف شانگهای منطبق و حتی تکمیل کننده آن است. ضمن اینکه کشورهای عضو با پذیرش ایران ظرفیت شانگهای را گسترش دادند و چند لایه شدن فرهنگی این سازمان را تکمیل کردند، پدیده‌ای که ریشه در تاریخ و تمدن این کشورها دارد و نفی سلطه‌گری و حفظ منافع جمعی شعارشان است. این خصیصه روابط بین اعضای سازمان شانگهای را به همکاری برد برد تبدیل کرده است. اما یک موضوع دیگر این که ایران آمادگی دارد با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، جرایم سازمانیافته و قاچاق مواد مخدر هم همکاری کند. باید گفت اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مبارزه طولانی مدت ایران با تروریسم چه در داخل کشور و چه در سطح منطقه‌ای معنا پیدا می کند. در سطح داخلی ایران به عنوان یکی از قربانیان اصلی تروریسم در سطح جهانی مطرح است. عناصر گروه های منافقین طی چندین سال اقدامات مسلحانه و تروریستی حدود 17,000 نفر از مردم و شمار زیادی از مقامات نظام جمهوری اسلامی را نوجوانمردانه ترور کردند. با این حال این گروه ها با اقدامات مؤثر مردمی و نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح چه در داخل ایران و چه در زمان هجوم به ایران در اواخر جنگ تحمیلی طی عملیات مرساد تا حد زیادی منهدم شد و اکنون بقایای آن در کشور آلبانی با حمایت غربی ها به حیات نیمه جان خود ادامه می دهند. در سطح منطقه‌ای نیز جمهوری اسلامی ایران پیشتاز مبارزه با تروریسم و افرادگرایی بوده و از زمان شکلگیری و گسترش عملیات گروه های تروریستی در سوریه و سپس عراق همکاری های گسترده با دولت های این دو کشور در زمینه مقابله با تروریست های تکفیری و نابودی آنها در این دو کشور داشته است. ضمن اینکه بارها درباره گسترش تروریسم تکفیری در افغانستان با توجه به فعالیت ها و اقدامات عناصر گروه تروریستی تکفیری داعش هشدار داده است. اکنون داعش در افغانستان به دامنه عملیات تروریستی خود افزوده است. این امر یعنی افزایش فعالیت‌های تروریستی در افغانستان در عین حال مخاطرات و تهدیدهای جدی را متوجه کشورهای همسایه که عضو سازمان همکاری شانگهای هم هستند ایجاد کرده است. طبیعتاً همکاری تهران با این کشورها در امر مبارزه با تروریسم و افرادگرایی می‌تواند کمک شایانی به این کشورها در امر مقابله با تهدیدهای تروریستی بنماید. در امر مبارزه با مواد مخدر نیز سازمان ملل متحد از ایران به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر نام برده است. همچنین ایران با وجود شرایط تحریمی با کشف و ضبط بیش از 1000 تن مواد مخدر در سال بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر در جهان را به خود اختصاص داده است. جمهوری اسلامی ایران در چند دهه گذشته برای مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر و مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر هزینه‌های هنگفتی را متقبل شده و شمار زیادی از سربازان و پرسنل نظامی و انتظامی آن به شهادت رسیدند. سازمان همکاری شانگهای از ابتدا بر اساس رویکرد امنیتی و اساساً برای مقابله با تروریسم و افرادگرایی جرایم سازمان یافته و مبارزه با مواد مخدر با توجه به چشمانداز افزایش این گونه اقدامات در قلمرو کشورهای عضو از روسیه گرفته تا کشورهای آسیای مرکزی و چین شکل گرفته است. طبیعتاً با عضویت کامل ایران در این سازمان فرامنطقه‌ای تهران می تواند تجربیات گرانبهای خود در امر مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را در اختیار کشورهای عضو این سازمان بگذارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
Thank you.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، خوشحال هستیم که در یک عصر دلپذیر دیگر در جمع شما هستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. امام علی علیه السلام می‌فرمایند: قرآن مایه عزت و سربلندی است که یاران آن هرگز خار و مغلوب نخواهند شد و حقیقتی است که طرفدارانش بی یار و یاور نخواهند بود.
قرآن، 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 قرآن،
جاودانه این کلام
همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور مایه دلگرمی است.
تلاوت های آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در این برنامه با استاد محمود صدیق منشاوی و سبک تلاوت ایشان آشنا می شویم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش می کنیم. استاد محمود صدیق منشاوی یکی دیگر از تربیت شدگان خاندان منشاویه است که به بیت القرآن معروف هستند. ایشان آثار ماندگار بسیاری دارد که یکی از تلاوتهای مشهور او مربوط به آیات 20 تا آخر سوره مبارکه 8 و سوره مبارکه بلد به مدت 19 دقیقه است. استاد محمود صدیق منشاوی این تلاوت را در سال 1969 میلادی در مجلس ترحیم برادرش استاد محمد صدیق اجرا نمود و در خصوص آن میگوید: آنقدر تحت تأثیر فضای روحانی و معنوی مجلس بودم که گویی روح برادرم در آنجا حضور دارد، گویی در این عالم نبودم و حس و حال تلاوتهایم شبیه برادرم بود. فراز زیبای دیگری از آن را به اتفاق هم بشنویم. سال 1370 هجری شمسی استاد محمود صدیق منشاوی به همراه استاد شعبان عبدالعزیز صیاد توسط رادیو قرآن به ایران دعوت شدند و تلاوت‌های ماندگاری در تهران و دیگر شهرهای ایران از خود به یادگار گذاشتند. یکی از این تلاوت‌های خاطر انگیز از استاد منشاوی آیات 60 تا 68 سوره مبارکه غافر، سوره مبارکه بلد و آیات 1 تا 7 سوره مبارکه قارعه بود که در مسجد کاسه فروشان رشت به زیبایی اجرا نمود. استاد منشاوی با تلاوت 55 دقیقه‌ای یاد و خاطره برادر خود استاد محمد صدیق را در اذهان زنده کرد. به ویژه این فراز از سوره مبارکه غافر را که بسیار شبیه برادر خود محمد صدیق منشاوی اجرا نمود. يخرجكم طفلا ثم قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد محمود صدیق منشاوی آشنا خواهیم شد و فرازهای دیگری از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را پخش و معرفی خواهیم کرد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
شنونده برنامه دروادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای محسن شجاعی هستیم. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که هامان شخص فاسدی است که نام او 6 بار در قرآن کریم آمده است. هامان از شخصیت‌های بلند مرتبه حکومت فرعون در زمان حضرت موسی علیه السلام بود که او به جهت کمک‌هایش به فرعون یکی از درباریان فاسد و گناهکار به شمار آمده است. نام او در هر 6 موردی که در قرآن آمده است همراه با نام فرعون است. 3 بار در سوره قصص آیات 6, 8 و 38 و 1 بار در سوره عنکبوت آیه 39 و 2 بار در سوره غافر آیه 24 و 36. برخی از مفسران شیعه و اهل سنت معتقدند هاماند وزیر و مشاور اعظم فرعون بوده است، اما شیخ طوسی وزیر بودن هامان را نظریه ضعیفی دانسته است. پس از آن که حضرت موسی علیه السلام بر ساحران پیروز شد و موقعیت فرعون به خطر افتاد، به دستور فرعون هامان برای او قصر و برج بسیار بلندی ساخت تا فرعون بالای آن رفته از خدای موسی علیه السلام خبری پیدا کند. در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 12 نفر از بدترین انسانها را نام برده است که هامان یکی از آنان است. از همراهی شما دوستان عزیز با بخش دانستنی های قرآنی سپاسگزارم.
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه دروادی نور. دلجان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 30 تا 35 سوره اسراء با صدای استاد سید محمد نقشبندی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وعزلوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 30 تا 35 سوره اسراء بود با صدای استاد سید محمد نقشبندی.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.